بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که این موضوعی که در شبهات موضوعیه از حیث جریان استصحاب محل اشکال واقع شده، مقصود از این موضوع چیه؟ کلام مرحومای خویی رو و اقسامی که ایشون بیان فرمودن ملاحظه فرمودید و نتیجه او رو هم عرض کردیم. حالا تقسیم دیگری رو هم بیان میکنیم و نتیجه این دو تقسیم رو هم باز در مجموع ذکر میکنیم. در کتاب منتقى الاصول فرمودن که موضوع بر دو قسمه. یک قسم موضوعیست که خودش عنوان مجعول شرعی رو داره، از مجهولات شرعیه است، مثل طهارت، نجاست، ملکیت. اینا عنوان موضوع رو دارن، ولی یک موضوعی است که اعتباریه، جعلیه و از مجهولات شرعیه هم هست. در این قسم از موضوعات هیچ اختلافی وجود نداره. اگر در یک جا طهارت بوده، الان شک میکنیم طهارت باقیه یا نه، استصحاب میکنیم طهارت را، یا استصحاب بکنیم ملکیت را. در جایی که یک معامله واقع شده، نمیدونیم این معامله به صورت صحیح واقع شده یا نه، بگیم این مبیع قبلا ملک برای بایع بود، الان هم استصحاب میکنیم ملکیتش رو برای بایع و در نتیجه نقل و انتقالی مثلا صورت نگرفته. این نوع استصحاب رو ایشون ادعا کردن که از محل نزاع خارجه و اخبار استصحاب مسلم شامل این نوع از موضوعات که عنوان مجهول شرعی رو داره میشه. اما نوع دوم میشه، یعنی مسلم استصحاب جریان داره. بله، نوع دوم موضوعی است که عنوان اعتباری رو نداره، عنوان جعلی رو نداره، بلکه از موجودات تکوینیه خارجیه است، عنوان تکوینی رو داره، مثل خود علم و علم به حقیقت موجوده، مثل خود حیات، مثل فسق، مثل عدالت. اینا یه امر جعلی نیست، عدالت یه امر تکوینیه. اگر کسی دارای این ملکه باشه عادل و الا عادل نیست، مثل خود شجاعت مثلا. اینا از موضوعات تکوینیه خارجیه است. این موضوعات تکوینی خارجی دو قسمه. یک قسمش عنوان مقدم رو داره و قسم دوم عنوان مقدم رو نداره. مثلا در اونجایی که در بحث وجوب صدقه به فقیر، فقیر یک موضوع خارجیه، اعتباری نیست و این مقوم هم هست، یعنی اگر این عنوان فقیر باشه وجوب صدقه هست، نباشه وجوب صدقه کنار میره. یا مثال دیگر در وجوب تقلید از عالم. خب علم یک موضوع تکوینی خارجیه، اعتباری نیست موضوع برای وجوب تقلیده و عنوان مقوم رو هم داره. اما قسم دوم موضوعات تکوینیهی که عنوان مقوم رو نداره، مثلا میگیم اکرم زیدن العادل، زید رو اکرام بکن، اما عدالت مقوم برای او نیست، از حالات متبدل است، تبدیل پیدا میکنه و تغییر پیدا میکنه. خب این قسم از موضوعات تکوینیه که مقوم نیست، باز این دو صورت داره، یا حکم شرعی حدوثاً مترتب بر این موضوع، یا اینکه حکم شرعی حدوثاً مترتب نیست، حکم شرعی عرض میکنم که در مرحله بقا عارض این موضوع میشه، اما در مرحله حدوث عارض این موضوع نیست. اون چی که ادعا بر اینه، حالا به یک عبارت کلی اول عرض بکنیم، از مجموع این کلمات استفاده می شود که می گویند خب در اون موضوعات اعتباری که عرض کردیم محل نزاع نیست و بلا اشکال استصحاب جاریه، همه قبول دارن. پس اولا نزاع همین جای مقدار دائرش مشخص میشه، یعنی وقتی میگن استصحاب آیا در شبهات موضوعی جاریه، مقصود از موضوع موضوعات تکوینیه خارجی است. این یک. باز در اونجایی که این موضوع تکوینی خارجی مقوم باشه، اما اگر موضوع تکوینی خارجی مقوم نباشه، این یک، و حکم در مرحله حدوث ثابت باشد، این دو، با این دو قید باز محل نزاع نیست. خوب این رو دقت بفرمایید، در اونجایی که موضوع مقوم نیست و حکم در مرحله حدوث ثابته، این میگیم بلا اشکال استصحاب جریان داره. میگیم مولا فرموده اکرم زیدن العادل، موضوع زیده، عدالت از حالات متبدل است، مقوم نیست برای موضوع، و این وجوب اکرام از اولم ثابت هست. خب حالا عدالت زید که از بین رفت، ما شک میکنیم که آیا این زید وجوب اکرام داره یا نه، استصحاب میکنیم وجوب اکرام رو. مثال بهترش نجاست ماء متغیره، میگیم این تغییر، حالا فرض رو این قرار میدیم چون یک کسی ممکنه بگه تغییر مقومه، اگر فرض کردیم از ادله استفاده کردیم که تغییر عنوان مقوم رو ندارد، از حالات متبدله است. بعد از زوال تغییر، چون نجاست ما از لحظه‌ای که این آب متغیر بوده هم رایج بوده، الان هم استصحاب میکنیم نجاست ما را. میگیم چیا؟ میدونم او گفت یعنی استصحاب جاریه، اینجا میخوام جاریه در اینجا. حالا فرض کنید نه، این حکمشه، این حکم نجاست هست، اما در مورد تغییر بیم آقا اگر این تغییر از بین رفت، خود این حکم رو استصحاب میکنیم. یعنی ما یه موضوعاتی داریم که عنوان مقوم رو ندارد یک، و اون حکم ثابت در اون موضوع از اول حادث شده. فرض رو اینجا میاره ایشون، نه مقوم نیست. حالا اجازه بدید عرض میکنم. ببینید ما حکمی داریم که این حکم حدوثاً مترتب بر موضوع نیست، اگر موضوع باقی باشد این حکم میاد. این قسمی که داریم میگیم در مقابل این قسم دومه، میگیم یک قسم اینه از اولی که موضوع زاییده شد، حالا به تعبیر ما این حکم هم راشد. حالا اگر در این موضوع یک قیدی عنوان حالت متبدله رو داشت، این باز استصحاب درش جاری میشه، و در نتیجه اون قیدی که مقوم موضوعه، این ملاک برای محل نزاع در جریان استصحابه. یعنی وقتی ما میخواییم از این عبارات یک ضابطه‌ای رو به دست بیاریم، تا حالا دو تا ضابطه شده، یعنی دو تا قید در محل نزاع دخالت داره. یک، در موضوعات جعلیه اصلا نزاعی نیست و استصحاب جریان داره، اما نزاع میاد متمرکز میشه در موضوعات خارجیه، در موضوعات تکوینیه. دو، در موضوعات تکوینیه اونجایی که عنوان مقدم دارد محل نزاعه، اما اونجایی که عنوان مقدم نداره محل نزاع نیست. حالا قید سوم، بگیم آقا اونجایی هم که مقدم نیست، یعنی اونجایی که مقدم هست کجاش محل نزاعه؟ اونجایی که حکم در مرحله حدوث ثابت نباشه. دو صورت داره، بگیم که عنوان یا مقدم هست یا نیست، درست شدیم؟ میگیم اونجایی که عنوان مقوم هست داخل در نزاعه، یعنی این نزاع محل نزاع اینجا میاد که آیا استصحاب جاری میشود یا نمیشود. ما داریم محل نزاع رو بحث میکنیم. محل نزاع یعنی اون چه که از محل نزاع در مقابلش خارجه، اون مسلم استصحاب داره جریان داره. به عبارت اخرى میگیم در موضوعات در یک قسم بلا اشکال استصحاب جریان داره، در موضوعات جعلیه همه میگویند استصحاب جریان داره. این پروندهش بسته میشه میره کنار. میریم سراغ موضوعات خارجیه. در موضوعات خارجیه دو تا تقسیم داریم. میگیم موضوع خارجی یا مقوم است یا نیست. اون موضوعات خارجیه که مقوم هست داخل در محل نزاعه، داخل در محل نزاعه سرش دعواست. آیا شک که در اون موضوعات به ما اجازه استصحاب میدهند یا نمیدهند؟ اون موضوعاتی که مقوم نیست دو صورت داره. یک صورتش موضوعی که مقوم نیست اما حکم از اول حادثه بر موضوع شده، میگیم آقا اینم از محل نزاع خارجه، اینم از محل نزاع خارجه. یعنی موضوعی که مقوم نیست و حکم از اول برای او حادث شده، اینجا اصلا میگیم نیازی به استصحاب موضوع نداریم، خود حکم رو استصحاب میکنیم و تمام میشه. در همین مثال الماء المتغیر، نجاست ماء متغیر، اگر شک کردیم در این که این تغییر از بین رفته یا نه، بگیم اما تغییر از حالات یک، و این حکم نجاست از زمان حدوث تغییر بوده، پس نیاز نداریم به این که ما موضوع را در اینجا استصحاب بکنیم. میگیم از اول حکم نجاست رو استصحاب میکنیم، میگیم این آب قبلا نجس بوده الان هم نجسه. پس ببینید اونجایی که مقوم نیست یک، و حکم اون موضوع از مرحله حدوث مترتب بر این موضوع بوده، یعنی از اولی که حکم اومد از زمان حدوث این موضوع بوده، اینجا هم از محل نزاع خارجه. باقی میمونه اون شق آخر، که شق آخر این است که موضوع مقوم نیست اما حکم هم از اول حادث نیست. حکم ترتب حکم منوط به بقای موضوعه، اگر موضوع باقی باشد این حکم هست، اگر موضوع باقی نباشه این حکم نیست. میگیم عدالت در جواز تقلید، اگر این عدالت باقی باشد این حکم هست، نباشد این حکم نیست. حالا اگر کسی شک در عدالت یک مرجع تقلیدی کرد، خب این که شک میکنه در عدالت او، نتیجه ایش هست که شک میکنه که آیا تقلید از او جایزه یا نه. اینجا محل نزاع میشه. یعنی برخی میان میگن آقا این آقا قبلا عادل بوده، الان هم استصحاب کنیم عدالت را، یا در اینجا بگیم قبلا تقلید از او جایز بوده الان هم استصحاب کنیم جواز تقلیدش رو. میگن چون عدالت از موضوعاتیست ولو مقوم نیست اما حکم جواز تقلید مترتب بر بقای او هست، و الان ما نمیدونیم این عدالت باقیه یا باقی نیست، پس نمیشه جواز تقلید مترتب بر او کرد. شما اگر استصحاب جواز تقلید، استصحاب عدالت هم کردید، اینجا چون موضوع برای شما ثابت نیست، جواز تقلید هم در اینجا نمیشه مترتب بشه. حالا فرض داریم میگیریم، خودیم فرض میگیریم، فرض میگیریم که حالا مقوم نباشه، از حالات متبدله باشه.
حالا
خب حالا بید ما این رو در بس کلامشون نقل میکنیم، بذارید عرض میکنم این رو. ببینید این خلاصه تقسیمیست که ایشون کرده و نتیجه که گرفته این است که میفرماین که محل نزاع در شبهات موضوعیه چند تا قید پیدا میکنه؟ سه تا قید پیدا میکنه. یک، موضوع خارجی باید باشه. دو، مقوم باشن. سه، اگر مقوم نیست حکم مترتب بر بماه موضوع باشه. این سه خصوصیتی است که ایشون در اینجا مطرح کردن و می‌فرمان به عنوان محل نزاع است. البته به این بیانی که ما عرض کردیم نیست در کتاب منتقا، خیلی مجمل آوردن این تقسیم رو، با سرعت هم ذکر کردند و رد شدن. اما این توضیح است که ما دادیم برای فرمایش ایشون. این خصوصیت در اینجا هست. حالا یه مقایسه کنیم با تقسیمی که مرحوم آقای خویی داشتن. ببینید در تقسیمی که دیروز از مرحوم آقای خویی نقل کردیم، اونجا بین موضوعات جعلیه و خارجیه تفکیک نشده. یک، دو، بین مقوم و غیر مقوم تفکیک نشده. سه، دو، که بین این که موضوع عنوان مقوم رو داره یا نه تفکیکی وجود نداره. سوم، بین اونجایی که حکم حدوثاً مترتب باشه یا متوقف بر بقاء موضوع باشه باز تفکیک نشده. حالا این تقسیم رو صاحب کتاب منتقا خودشون آیا خلق کردن و در اینجا ذکر کردن؟ خب این تقسیم یه مقدار اجمالی هم با این که خب صاحب منتقا بیشتر مطالبش رو از مرحوم محقق اصفهانی داره، گاهی اوقات ملاحظه شده برخی از تحقیقاتی که مرحوم اصفهانی داره ایشون در جای دیگه استفاده کرده از اون تحقیقات. این مقداری که اجمالا من دیدم در کلام مرحوم اصفهانی اونجا هم نبود این تقسیم، و لعل که مربوط به خودشون باشه. فرق بین این تقسیم و تقسیم آقای خویی همین نکاتی است که عرض کردیم. اما ببینید حالا این در ذهن شریفتون باشه، ما ادله کسانی که میگن استصحاب در شبهات موضوعی جریان نداره این رو باید ببینیم. ببینید چه دلیلی دارن. کلام اونها و دلیل اونها که روشن شد، باز باید مجدداً برگردیم و محل نزاع رو منقح‌تر بکنیم. فعلاً برای روشن شدن محل نزاع عرض می شود که مرحوم آقای خویی آمدن بین محمولات اولیه و ثانویه فرق گذاشتن، که خب این فرق در کلام صاحب منتقا نیست. مرحوم آقای خویی تقریبا فرمودن نسبت به محمولات اولیه بلا اشکال استصحاب جریان داره. شک داریم میگیم قبلا موجود بوده الان موجوده یا نه استصحاب وجود میکنیم، قبلا نبوده الان شک داریم که بود شده یا نه استصحاب عدم میکنیم. از کلمات ایشون استفاده شد استصحاب در محمولات اولیه بلا اشکال جریان داره و محل نزاع نیست. نزاع رو آوردن روی محمولات ثانویه، و در محمولات ثانویه نزاع هم در فرضی جریان دارد که شک در اون موضوع معلول از شک در علت اون موضوع باشه، با خصوصیاتی که توضیح دادیم. اما این خصوصیات باز در کلام صاحب منتقا نیست. به عبارت اخرى تمام نکاتی که مرحوم آقای خویی دارن با تمام نکاتی که صاحب منتقا در محل نزاع داره بینشون فرق وجود داره و این خودش یک عویسه، یک مشکله. این چطور میشه دو تا اصولی وقتی میخوان بیان محل نزاع را در یک جا تبیین بکنن این چنین دارن تبیین میکنن؟ معیارها کاملا مختلفه. اون معیار رفته روی مجهولات شرعیه و موضوعات خارجیه، مرحوم آقای خویی رو محمولات اولیه و ثانویه رفته، اونجا رو مقوم بودن و نبودن، اما اینجا چنین نیست. اونجا روی اینکه این حکم در مرحله حدوث ثابت باشه یا نباشه، تمام ضابطه هایی که در منتقا ذکر شده خلاف اون چیز، یعنی غیر از اون چیزیست که در کتاب مرحوم آقای خویی آمده. پس باید چه کار کنیم اینجور جاها؟ اینجور جاها الان ما نمیتونیم بیم بگیم این داخل نزاع هست یا نیست. باید ادله رو بررسی بکنیم، ببینیم اینایی که در جریان استصحاب در شبهات موضوعیه اشکال دارن اینا چی میگن، چه دلیلی دارن برای این شبهه خودشون، بعد مجددا برگردیم و محل نزاع رو روشن کنیم. خب ولی موضوعه، ببینید شما ملکیت موضوع برای جواز تصرف دیگه. یعنی شما وقتی ملکیت این مبیع را برای بای اثبات کنید با استصحاب، و این موضوع میشه برای جواز تصرف، نه خود ملکیت رو. خب یکی از نکاتی که در کلام منتهای مقدار حالا آقای دباغ هم اشاره کردن، حتی کم صبر کنید، همینه. یعنی ببینید ما باید ببینیم در دلیل اونایی که میگن استصحاب در شبهات موضوعی مشکله، یعنی اونجایی که ما شبهه موضوعی داریم حکمشو نمیتونیم استصحاب بکنیم یا خود موضوع را، ببینیم دلیلشون چه اقتضایی داره. این رو انشاءالله دنبال کنیم فردا، رو فردا که تفسیر انشاءالله شنبه دنباله بحث رو عرض می‌کنیم. و صلی الله علیه و آله.